بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در قاعده الاسلام و یجرب ما قبله بود که عرض کردیم معنای حدیث الاسلام و یجرب ما قبله، این قاعده در معنا و در فقه الحدیث بحث می کردیم، چون مدرکش رو عرض کردیم که این روایتی است که مشهور بین شیعه و سنی هست، امامیه و اهل سنت، و ثقه و اطمینان به صدور چنین حدیثی از زبان مبارک خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مدرکش خیلی روشن شد. و ما در فقه الحدیث عرض کردیم که معنای حدیث این شد که اون چی از حقوق الله به طور مطلق، حالا بدنی باشه، مالی باشه، یا مرکب از حق الله بدنی و مالی باشه، بدنی مثل مثلا صلات و صوم، مالی مثل زکات، خمس، مرکب از به اصطلاح بدنی و مالی مثل حج، حقوقی که برای مخلوقین هیچ مدخلیتی درش نیست بلکه حق الله هست، اینجا اگر این چنین واجبات ولو اینکه این شخص در حال کفر اعتقادی بهش نداشت و اعتقادش بعد از اسلام و در از ناحیه اسلام محقق میشه، همه این حقوق الله تسکتو بالاسلام، به برکت این قاعده الاسلام و یجرب ما قبله، همه این حقوق الله از گردن او ساقط هست. تمام نمازهاش که قضا شده و انجام نداده، روزهایی که خورده و حج مستطیع شده نرفته، حالا همون زمان برشکست شده، حج برگردنش مستقر شده، همه اینها به اصطلاح سالیان سال زکات زیادی به گردنش اومده نداده، ولی خب الان مثلا دیگه هم سرمایه‌اش از دست داده، دیگه زکات و حج اینا نمیتونه بپردازه، حج نمیتونه بره، همه اینها به برکت قاعده الاسلام و یجرب ما قبله از گردن او ساقطه. ولا یکون علیه شیئون اداعا و قضاعا، از گردنش ساقط میشه، برعکس این که اگر نه کسی مسلمان بوده باشه در حال اسلام نمازهایی از او فوت شده، قضا شده، یا روزهایی را خورده، قضاش کفارش به گردنش هست. خب البته این چیزهایی که در حال کفر این شخص ازش فوت شده، چه واجبات بدنی، چه مالی، چه مرکب از بدنی و مالی، در صورتی بود که این شخص قبلا احیانا اگر به دینی معتقد بوده، به آیینی معتقد بوده، چنین حکمی نداشته. در اسلام هست ولی در معتقدات قبلی او چنین حکمی نبوده که اگر فلان عمل واجب را من انجام ندادم قضاش واجبه مثلا. اما یه دفعه این است که نه، در حالی که ایشون کافر بود به نبوت پیغمبر اسلام، به معاد کافر بود، ولی معتقداتی داشت، یه آیینی داشت و معتقداتی داشت و در بین معتقدات قبلی او و معتقداتی که اسلام داره یه مشترکاتی وجود داشته باشه، اونجا چکار کنیم؟ آیا الاسلام و یدجب و ما قبله اینجا را میگیره؟ حالا چه در عبادات چه در غیر عبادات. مثلا در عبادات اگر ایشون در حالی که کافر بود مثلا نذر کرده که فلان حاجتم برآورده بشه، چند روز روزه میگیرم، یا فلان صدقه را میدم، فلان قربانی را به بیت الهی من میدم، مخالفت کرده، انجام نداده، نذر کرده، نذر معینی بوده و نذرش هم محقق شده اون منظورش، ولی نذر را ادا نکرده و فرض میکنیم که این وفایی به این نذر در دین او هم به اسلام واجب بوده، واجب هست، هم در معتقدات قبلی او اینها را انجام دادن واجب بوده و هم اگر اداءً انجام نداد در معتقدات قبلی او قضاش واجب بوده. مثل این که مثلا نذر معین را که در موقت بوده وقت خاصی داشته باید انجام میداده و انجام نداده قضاش واجبه. آیا حالا که هم در معتقد قبلی او واجب بوده بعد که مسلمان شده اسلام هم ادای نذر را، ادای عهد و پیمان را واجب و لازم میدونه، آیا اسلام باز یجب ما قبله؟ یک بحثی است. این یه بحثی است که به نظر میاد که نه، اینجا قاعده الاسلام و یجب ما قبله اینجا را نمیگیره، اونجاها را میگیره که در اسلام ادا یا قضاش واجبه اما در معتقدات اون واجب نیست. مثلا در اسلام کسی مستطیع شد حج بر او واجبه، در ماه مبارک رمضان روزه بر او واجبه، پنج وقت نماز صبح و ظهر عصر و مغرب عشا برای شخص واجبه، اما این شخصی که قبلا کافر بوده چنین واجباتی در آیین او نبوده. امروز آمده مسلمان شده، بله، الاسلام و یجب ما قبله این واجباتی که کسی اگر مسلمان باشه انجام نده قضاش واجبه، اما در معتقدات این چنین چیزی نبوده. الاسلام و یجب ما قبله، اسلام که آورد بهش نمیگن آقا شما 30 سال مثلا نماز روزه به گردنت هست باید انجام بدی، یا حج به گردنش واجب بوده باید انجام بدی ولو الان ورشکست شدی و اینها، قرض بکن باید بری حج، نه اینو نمیگه. الاسلام و یجرب ما قبله اینا را بر میداره. اما اگر بعضی از واجباتی که اسلام برای مسلمون ها اگر چنین واجباتی به گردنشون باشه اسلام واجب میدونه قضاش رو، اتفاقا در آیین قبلی این هم همینها واجبه است، ادایش قضایش واجبه، الاسلام و یجب ما قبله اینو دیگه نمیگیره. الاسلام و یجب ما قبله شامل این نمیشه، چون بالاخره این به عنوان منتن و امتنانن و برای اینکه میل و رغبت بر اینها ایجاد بشه این قاعده جعل شده. ولی خوب این احکامی که ربطی به اسلام نداره، در آیین خودش هم این باید این عمل را نذر کرده باید ادا می کرد، وفا می کرد. این الاسلام و یجب ما قبله این را علل قاعده شاملش نیست. پس بنابراین این در عبادات بود. اما در غیر عبادات که اجمالاً در بحث قبلی هم اشاره کردیم، غیر عبادات انواع و اقسام حق و حقوقی سیگاهی به گردن آدم میاد مستقر میشه. مثلا اگر این شخص قتل خطایی مرتکب شده، خب در قتل خطا از دیدگاه اسلام دیه واجبه، یا دیه جراحتی که به کسی وارد کرده، جنایتی که بر دست و پا و گوش و چشم دیگری وارد کرده، ولو حالا عمدن وارد کرده ولی اون مجنیون علیه راضی شده قصاص نشه و دیه پرداخت بشه، آیا این حدیث الاسلام و یترب ما قبله اینجاها را هم میگیره یا نه؟ اینجا نه شمول این حدیث به یه اینچین اینجاها مشکله بگیم برای اینکه گفتیم مراد از این حدیث متفاهم عرفیش این است که اعمالی که افعال و اقوالی که اعتقاداتی که این آقا قبل از مسلم بودن، قبل از مسلمان شدن داشته و از احکام اسلام اگر باشه، بله این مخصوص اسلام باشه، چنین اقوال و افعال ضرری که بهش مترتب میشه الاسلام و یترب ما قبله اون را بر میداره. اما مفروض اینجا این است که این مورد از اونها نیست، بلکه مسئله دیه، مسئله جنایت بر اشخاص، عمدن کسی را بکشه، خطأً کسی به کسی را بکشه یا احیاناً چشمشو در بیاره بزنه مثلا یه انگشتش بریده بشه، اینا عمدن یا خطأً در هر آیینی یه تعهداتی برای شخص جانی در هر مسلک در هر آیینی داخل هر جمرج نیست، اونجا هم قوانینی دارن و تعهداتی دارن، ولذا این اثر و ضرر بر قول او و بر فعل او حتی در آیین خودش قبل از آنی که به اسلام مشرف بشه چنین ضرر و زیانهایی رو اگر به دیگران وارد کرده متعهد است که جبران بکنه. این چنینه. پس بنابراین حتی اگر در عبادات بپذیریم که الاسلام و یترب ما قبله عبادات زمان قبل را مرتفع میکنه، حتی اونجا هم بپذیریم، ولی اینجا به این سادگی نمیشه پذیرفت. این اولا. ثانیا این روایت در مقام امتنانه، در مقام امتنان است. میگه بله آقا شما اگر الان 60 سالت هست، بعد از 15 سالگی هر روز باید نماز میخوندید، سال یک ماه روزه میگرفتی، اگر مستطیع بودی باید مکه میرفتی، اون وقت این چنین چیزها، اگر به کسی بهتان زنا داده بودی باید صد ضربه شلاق میخوردی، اینا همه اینها رو که اسلام برمیدارن، اسلام و یترب ما قبله با اسلام آوردن، این یک امتناع نیست. اما در این چنین جاها که شما زدی دست کسی را بریدید، یک دستش رو قطع کردی خطأً یا عمدن، زدی چشم کسی را کور کردی در زمانی که کافر بودی، الاسلام و یترب ما قبله اینجا امتنانا نمیتونه این را شامل بشه، برای اینکه امتنان بر همه بشریت پیامبر اسلام رحمتا للعالمینه. در نتیجه شما در آیین قبلی که بودی، در آیین قبلی همچنین تعهداتی را شما باید انجام میدادی، ولذا نمیشه الاسلام و یترب ما قبله این شخص را مبرا بکنه، چون این امتنان بر جانی میشه ولی نسبت به مجنی علیه خلاف امتنانه و لذا این مثلا فرض همد آقای زید و عمر هر دو کافر بودن، مثلا در حالی که آقای زید به عمر یک جنایتی کرده، زده دستشو بریده، چشمشو در آورده، حالا عمر آمده مسلمان شده، زید جانی کافر بود، زیدم بعد از دو سه سال اومده مسلمان شده. حالا اگر آقای زید جانی را ما الاسلام و یترب ما قبلهش بکنیم بر مزنی و علیه که آقای عمره، نسبت به زید جانی میشه امتنان و منت، اما نسبت به عمره که مزنی و علیهه به اون چرا بچی میشه، به اون جفا میشه. پس بنابراین ما در مسئله دیه و قتل عمد و قتل خطا اینا نمیشه به این سادگی الاسلام و یترب ما قبله را ما پیاده بکنیم. منتها اینجا ما دوچار یک اشکالی میشیم که دو سه تا روایت هست. پیامبر اسلام در قتل فرموده که تا کنون در زمان جاهلیت هر قوانینی که در رابطه با قتل اینها بوده همه اونها چند لم یکون زیر پای منه. مثلا این روایت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اصول کافی جلد 8 صفحه 246 حدیث 342. این روایت در سنن ابن ماجه هم هست جلد 2 صفحه 1023 کتاب مناسک باب 84 حدیث 3074. روایت این هست که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین. حقیقتا هر خونی که کان فی الجاهلیه در زمان جاهلیت واقع شده تحت قدم دوتا قدم من هست، یعنی دیگه کن لم یکون، با اینکه خود اینها معتقد به قصاص بودن، معتقد به دیه بودن در جاهلیت. منتها گاهی دیه ها فرق میکرد، مثلا دیه بعضی از طبقات بالا مثلا 1000 شتر بوده، ولی اگر طبقه پایین بوده خیلی کم بوده، ولی بالاخره اعتقاد به دیه و جنایت و این چنین چیزها داشتن. با اینکه اینا چنین اعتقادی داشتن پیامبر اسلام اسقطها این رو اسقاط فرمود و قال تحت قدمی هاتین، زیر دو قدم من هست. و همچنین موارد مختلفی مثلا در مغیرت ابن شعبه که خودش و رفقاش کافر بودن رفتن و اموال به دست آوردن برگشتنی، مغیره مکر و حیله کرد و همه اونها را کشت، همه اونها را کشت و اموالشون رو گرفت و بعد اومد که خمس رو پرداخت بکنه. حضرت گفت ما نمیخواهیم این خمس تو را، چون با غدر و مکر و حیله به دست آوردی. اما خود ایشون نگران شد، به نوعی ترسید. پیامبر فرمود ان الاسلام یضرب ما قبله. با این کلام پیامبر اسلام یک اطمینان خاطری به مغیرت ابن شعبه داد، یعنی در زمان کافر بودن شما چنین عمل را مرتکب شدی، ولو عمل غدر و به اصطلاح مکروهیله به نوعی نامردی و ناجوان مردی کرده بود، ولذا خمس غنیمت و اموالش رو پیغمبر نپذیرفت. اما در از اصل قتل چیزی نفرمود، گفت ان الاسلام یضرب ما قبله. در حال کفر این عملی که از او صادر شده بود فرمود که الاسلام یضرب ما قبله، ولو اینکه در حال کفر اینها معتقده به این بودن که اگر کسی کسی را بکشه داخله قصاص و دیه و بر برابر اون جنایتی که کرده متعهد بودن که باید شخص جبران کنه. در طبقات کبرا جلد 4 صفحه 285 داستان مغیرت ابن به اصطلاح شوبران مطرح کردن مفصل. بنابراین اینها روایاتی است که عملا ما را دچار مشکل میکنه. خب اگر الاسلام و یجب ما قبله فقط اون افعال و اقوالی که در زمان خودشون معتقد نبودن اونو برمیداره، ما گفتیم اون افعال و اعمالی که در برابر اون در زمان معتقد قبلی خودشون، آیین قبلی خودشون همینا مسئولیت داشتن، گفتیم الاسلام و یجب ما قبله نمیتونه اون را بگیره. اما طبق این دو سه روایتی که الان خوندیم که ان کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هاتین یا داستان مغیرت ابن شعبه، عملا دچار مشکل میکنه ما را. چکار کنیم؟ آیا الاسلام و یجب ما قبله را کلا شامل همه اینها بدونیم؟ پس بنا یعنی عملا این دو سه تا روایت جلوی الاسلام و یجب ما قبله را میگیره، یعنی حتی اعمالی انجام داده در دوران کفر خودش و در اون دوران هم بار مسئولیت داشته این کارها، حضرت فرمود مهم نیست قتلی جنایتی در زمان جاهلیت کسی مرتکب شده تحت قدمه حاضر قدمه نهاتین، عملا پس الاسلامیت رو ما قبلا کنار زده میشه. منتها بله در این چنین مواردی که نص خاص داشته باشیم به این نص عمل میکنیم، ولی به طور کلی نمیتونیم این رو بپذیریم که الاسلامیت رو ما قبلا تمام عمل کرده شخص را در دوران قبل از اسلامش هر غلطی کرده الاسلامیت رو ما قبلا اون را چیه؟ برطرف بکنه و این شخص رو به اصطلاح مسئولیتش رو سلب بکنه. اینو نمیتونیم بگیم. عقدهای انجام داده، ایقاهای انجام داده و معاملاتی که انجام داده ولو موافق امتنانم باشه نمیتونیم ملتزم بشیم که جمیع التزاماتش کن لم یکون باشه. ولذا اولا این است که در امثال این مواردی که وجود داره عدم قصاص و دیه به خاطر دلیل خاصی است، همون دلیلی که پیامبر فرمود کل دمن کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی هازه. در این موارد این عدم قصاص عدم دیه به خاطر دلیل خاص پذیرفته میشه، اما به طور کلی جمیع تعهدات رو نمیشه. باید ببینیم که این روایت الاسلام و یجب ما قبله چه اندازه برد داره، متفاهم عرفیش چیه. پس مقتضای این چی که گفتیم و از معنای حدیث متفاهم عرفیش اظهار کردیم، مثلا اگر شخصی با یک زن شوهردار رابطه برقرار بکنه، با اون زنا بکنه، یا با یک زنی در حال عدهش رابطه نامشروع و زنا و اینها ارتباط برقرار بکنه، خب قاعده این است که اگر کسی با زن شوهردار یا در حال عده نزدیکی بکنه برای او حرمت ابدی میاد. اما نه، اسلام اینو برمی‌داره. حرمت نکاحش برای اون وقتی کننده با اسلام آوردن مرتفع میشه. و همچنین اگر با یک زنی زنا کرده در حال کفر، یا اگر با یک خانمی زنا کرده در حال کفرش دختر اون خانم، مادر اون خانم حرام ابدی نمیشه بر این شخص با اسلام آوردن، اگر وقوع زنا در حال کفر باشه و همچنین اگر با کسی در حال کفر لواط کرده. خب اگر مسلمان باشه با مادر اون یا با خواهر اون یا با دختر اون نمیتونه ازدواج بکنه، نکاحش حرام میشه. اما اگر در حال کفر باشه بعد مسلمان بشه اشکالی نداره، چنین ازدواجهایی با دخترش، با خواهرش، با مادرش میتونه. همه اینا به خاطر نه که الاسلام و یجرب ما قبله، یا هر عملی که موجب حد یا تعذیر هست، اگر در حال کفر مرتکب شده بعد اومده مسلمان شده، الاسلام و یجرب با ذلک الفعل اول قولی که موجب حد هست، اگر چنانچه به اصطلاح مسلمان نشده بود حد براش واجب بود، تعذیر براش واجب بود. مثلا در حکومت اسلامی یک کافر هم اگر زنا بکنه حکومت اسلامی به او میتونه حد جاری بکنه، اما اگر اومد اسلام را پذیرفت این حد و این تعذیر از رو برداشته میشه. پس بنابراین زنایی، لواطی، سرقتی یا جرایم این چنینی که در اسلام حد و تعذیر خاصی داره، اگر بعد از مرتکب شدن این کارها اسلام را پذیرفت، الاسلام و یجرب به ما قبله، اینها را چیه؟ بر می داره. اینهایی که به اصطلاح در حال مسلمان بودن اگر مرتکب می شد حد و تعذیر داشت، اما در حال کافر بودن اینها را مرتکب شده بعد آمده اسلام را پذیرفته، الاسلام و یجرب و قبله، یجرب ما قبله، اینها رو بر می داره و مرتفع می کنه. و اما برخی از اعمالی که اثر وضعی و تکوینی داره، مثلا احداثی که موجب حدث اکبره، مثلا جما کرده که موجب غسله، حالا فرق نمی کنه کافر باشه یا مسلمان باشه، یا خانمی است عادت ماهیانه داشته، وجوب غسل حیض، وجوب غسل نفاس به گردنش بوده، حالا آمده مسلمان شده. خب اینجا شارع میفرماید هر کسی بخواد وارد مسجد بشه نباید جنوب باشه، طواف بخواد بکنه باید با طهارت باشه، مس کتابت بکنه باید با وضو باشه. حالا زید، عمر، بک یا فلان آقا، فلان خانم در حال کفر به اصطلاح چنین اعمالی انجام دادن، جنوب شدن، آقا یا خانم، یا خانم عادت ماهیانه داشته یا غسل حیض و نفاس به گردنش بوده، امروز آمد مسلمان شد، مسلمان شد میخواد نماز بخونه، خب این غسل به گردنش باقی مونده، غسل حیض، غسل نفاس یا غسل به اصطلاح جنابت، ولذا شرط نماز یا طواف یا مس کتابت و آیات قرآنی این است که با طهارت داشته باشه و این جما و نمیدونم حیض و نفاس موجب غسل شده و این شخص محدثه و آثارش برطرف نمیشه مگر اینکه بره غسل بکنه، بره وضو بگیره یا بره تیمم بکنه، تا اینکه اون شرایط نماز خوندن، وارد مسجد شدن، طواف کردن یا روزه گرفتن رو چیه در خودش مشروط به طهارت رو، طهارتش رو به دست بیاره. پس بنابراین تطهیر و تطهر برای این شخص واجبه که یا غسل بکنه یا به اصطلاح تیمم بکنه یا وضو بگیره، که برای هر حدث اصغر و اکبری بالاخره اون موجب طهارتش چیه؟ باید انجام وظیفه بکنه. برای اینکه تمام چیزهایی که مشروط به طهارتن، مثل نماز، مثل دخول به مسجد، مثل مس میت، مثل طهار به اصطلاح طواف، اینها اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا الاسلام و یجرب ما قبله. یجرب ما قبله معناش این نیست که شخص جنوب را مثلا متطهر بکنه، یا شخصی که واجب غسل حیض یا نفاس بکنه دیگه نیاز نداشته باشه. نه، اینجا باید دیگه نمیشه به الاسلام و یجرب ما قبله عمل کرد، هیچ اثری نداره. باید اون شرط صلات، شرط طواف، شرط دخول مسجد، شرط روزه گرفتن، اینها را به دست بیاره. چنانچه برخی از حوادث هست که باز اثر تکوینی داره. مثلا فرض بفرمایید که کسی در حال کفر بوده، پسر بچه‌ای بود، کلن 3-4 ماه یه خانومی به این شیر داده، یعنی اون تعداد شیر خوردن که پشت سر هم 2-3 روز حداقل 15 بار، بالاخره اون شرایطی که خانومی را برای شیر خاره مادر رضایی میکنه و همچنین دختر او را برای او دختر رضایی میکنه، خواهر رضایی میکنه، پسر باشه دختر باشه، خواهر برادر رضایی و شیری میشن، این است که اون پسر بچه اگر بود برای این خانومی که به او شیر داده پسرش حساب میشه، فرزند شیری، بالاخره موجب بنتیت، اختیت، عمومت، مادر شدن میشه. این عناوینی که در آیات قرآنی و در روایات هست، اگر این عناوین درست شد، یعنی مادر شیری، خواهر شیری، برادر شیری، اینها، اون وقت این فاسلمه، این اومد اسلام آورد، این اسلام باعث نمیشه اون مادر شیری بودن، خواهر شیری بودن، برادر شیری بودن رو چیه؟ مرتفع بکنه. پس اگر آقای زید و عمر هر کدوم پدر مادر جدایی دارن، ولی این زید و عمر از یک خانوم شیر خوردن، خواهر برادر شیری شدن، کافر بودن، حالا اومدن مسلمان شدن، نمیتونیم بگیم الاسلام و یجرب ما قبله، شما دیگه میتونید با هم ازدواج بکنید. کجا میتونن ازدواج بکنن؟ عنوان خواهر برادر شیری درست شده، ولذا نمیتونه کسی توهم بکنه که چون اینها در حالت کفر محقق شده نسب ایجاد نمیشه، این موجب به اصطلاح تحریم نمیشه. نه، اینو نمیشه گفت، برای اینکه بالاخره همچنان که خواهر برادر نسبی بودن اومدن مسلمان شدن، ما نمیتونیم بگیم خواهر برادریتون در حال کفر بوده منتفیست میتونید ازدواج بکنید. چنانچه در نسب نمیتونیم این حرفو بزنیم، در به اصطلاح شیری و سبب هم در خواهر برادر شیری هم نمیتونیم چنین حرفی بزنیم. این بحث خیلی بحث لازمی بود که مورد توجه قرار دادیم. انشالله نکات دیگری هست که انشالله در بحث بعدی، انشالله اون اصلا رازش و سرش چیه، الاسلام و یجرب ما قبله نمیتونه اینجا این عناوین را به هم بزنه، انشالله به اصطلاح اون حکمتش رو در بحث بعدی عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.